بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 51 25 چی خورده تیر تیر 98 حجت الاسلام صدوق سبک زندگی گفتار چه گفتار اول فصل سوم کد دو
دو خانواده به مثابه اولین نهاد برای تئوریزه کردن اخلاق و ایمان در مقابل شرکت به عنوان اولین نهاد برای تئوریزه کردن ثروت و سرمایه در سبک زندگی غربی. در سبک زندگی اسلامی خب بارها گفته شده که اولین ارتباط ارتباط با خدای متعال هست و خدای متعال هم ارتباط با انسانها رو خلاص لحاظ کرده که بخوایی ببینیم اولین ارتباط هم تو خانواده ها رقم میخوره. بعد پس خانواده به عنوان اولین نهاد و مرکزی میشه که تولید خلق رو به عهده داره و در مقابل شرکت قرار میگیره که به عنوان تولید حالا تجمع ثروت و تجمع و تکثیر ثروت رو دنبال میکنه. از اینجا دو تا نقطه مقابل هم هست. حالا همونطور که توی بحث شرکت ها بحث تئوریزه شدن پول و سرمایه رو توضیح داده شد و مطرح شده و خلاصه برش تعریف و برنامه دادن، توی خانواده هم باید تجمع خلق و تکثیرش رو و خلاصه حیاتش رو ما بتونیم تعریف ازش بدیم. پس اولین نهاد نهاد خانواده میشه، اون مرکز و اون هسته نهاد خانواده میشه که تو سه تا سطح تکوین، تاریخ و اجتماع دیگه محوریت قرار میگیره. دیگه اینجوری نیست که بگیم فرد محور قرار، محور اولی قرار میگیره. وقت تو حالا به هر ساختار سازی هم
نه. که باید بگیم کوچکترین جزء مجموعه.
محور
سلول وقتی میگی
هدف و اینا توش میاد. وقتی میگی
وقتی محور میگی دارید به صاحب نظام تعریف میکنید. صاحب نظام که نمیشه.
پس باید این نحوه شش نحوه رشدش رو باید بتونیم
جای محور گفته شده
کنیم. نه نه هم واحد اولی
گفته واحد اولی درست
باید بتونیم رشدش رو تعریف بکنیم و رشد افرادم در حقیقت به تبعی رشد چیز خانواده تعریف میشه. کد دو یک
خب حالا قبل از که وارد به جزئیاتش بشیم
بیشتر توضیحش کنید.
تفاوت بین جهت مادی و جهت الهی گفتیم اینجا تئوریزه کردن اخلاق و ایمان. اگر ایمان گفته بشه درست، اگر اخلاق ایمانی گفته بشه درست، که ایمان هم یه امر عام میه باز، یعنی ایمان به الله داریم، ایمان به طاغوت داریم، خلق رذیله داریم، خلق حمیده داریم. لذا اینجا باید بگیم
ایمان الهی مثلا. آره
ایمان الهی
اخلاق.
یا اخلاق الهی یا به تعبیر فلسفیش توسعه اختیار باید بگیم. اگه توسعه اختیار بگیم این به نظام الهی صرفا انصراف پیدا میکنه، یعنی تو نظام الهی هی اختیارات رو زیادش میکنن، بزرگش میکنن. تو نظام مادی هی اختیارات رو کوچیکش میکنن، زیغش میکنن. تو نظام الهی به سمت توسعه آزادی حرکت میکنه، آزادی اختیار. تو نظام مادی هی به سمت توسعه جبر حرکت میکنه. این تفاوت بین نظام الهی و نظام مادی هست.
چرا میگیم تو نظام مادی توسعه جبره؟
دلیلش ایه
ای حاکمیت ها رو میخوان زیاد کنن، مجبور
که اختیارات افراد رو به رسمیت نمیشناسه، الا ای که او اختیار قبلش اسارت در نزد مافوق رو به رسمیت بشناسه. یعنی قبلش باید تونسته باشه اسباب اسارت درست بکنه تا بعد زیر دست اختیار خودش رو در اختیار او قرار بده. دقیقاً برعکس نظام الهی. در نظام الهی موجود مختار نیاز خودش رو و توسعه نیاز خودش رو وابسته به این میبینه که از مافوقش طلب داشته باشه، و چون مافوق به سمت بی‌حده، به سمت غیر محدوده، نامحدوده، لذا پایگاه نیاز به مافوق بر نمیگرده، به مادون برمیگرده. اگه اینجوری باشه، لذا در این که مادون اختیار خودشو در اختیار مافوق قرار بده، چیزی به مافوق اضافه نمیشه، بلکه نیاز مادون رفع میشه. یعنی مادون بزرگ میشه وقتی اختیارش قرار. تو نظام مادی چون مافوق نیازمنده،
نیاز
تکیهش به محدوده، لذا وقتی اختیار مادون رو به خودش ضمیمه میکنه، یه سطحی از اسارت رو داره ایجاد میکنه. یعنی داره از مادون کم میشه به مافوق اضافه میشه. تو نظام الهی داره از فضل مافوق به مادون اضافه میشه. لذا میگی تو نظام الهی به سمت توسعه اختیاره، تو نظام مادی به سمت زیغ اختیار، کوچیک شدن اختیارات. لذا در برایند میگی مثل حیوان رفتار میکنن، بل هم ازر. حیوان اونی هست که تحت تصرف قرار میگیره و برای خودش شأنیتی غیر از حیوانیت نداره، یعنی توسعه جبرش، نه توسعه اختیارش. پس ما موضوعمون برای که بگیم اخلاق و ایمان یا بگیم ثروت و سرمایه، اینا آثارش، اصلش اصل موضوع رو اختیاره. در نظام مادی سعی به این هست که جریانی که اتفاق میفته همه انسان‌ها رو مثل جمادات بکنه، مثل حیوانات بکنه، مثل گیاهان بکنه، که متصرفون فی هم دیگه از خودشون اختیاری ندارن. طلبشون به نحو طلب فاعل تبعیه که تو شدت و ضعف میتونن حاضر بشن، اما دیگه جهت رو اختیار بکنن دیگه نمیتونن حاضر بشن. ماشینش میکنه، یعنی این اصل تفاوت بین نظام الهی و نظام مادی. حالا اگر قرار باشه ما یه جایی داشته باشیم که اختیار توسعه پیدا بکنه، یعنی هی بزرگ بشه، یعنی کشش به دو طرف وجود داشته باشه، در این حالی که کشش به دو طرف وجود داره میتونه دو طرف رو انتخاب بکنه، طاعت خدا رو انتخاب بکنه، یعنی برآوردن شدن نیازش رو در اون خونه ببینه، و تو این برآورده شدن نیازش خودش بزرگ بشه. چرا؟ چون از فضل او داره جاری میشه و او هم بی حده و این بزرگ شدن خودش رو میبینه. بزرگ شدن جسم نیست، بزرگ شدن خود اختیار. خود اختیار یعنی چی؟ یعنی باز دو طرفی رو که تعلق بهش پیدا میکنه، کشش داره، جاذبه داره براش، هم هوای نفسش هم تعلقش به خدای متعال، این باز بزرگ شد. در
یعنی هر چی وضعیت رشد میکنه هر توش بزرگ
شد. بله.
چجور کنترل میشه؟
چون نیازش رو جهت داده به سمت خدای متعال، لذا علی رغم که نفسش هم خیلی بزرگه، چنان لجامی بهش میزنه که حرکت نمیتونه بکنه. به محضی که میری طرف نفسش با اون قدرتی که داره، چنان زمین میخوره که میفهمه کوچیک شد، دوباره برمیگرده در جوری که میتونه بزرگش بکنه. به خاطر همینه که میگید فقیه شیطان الفقهاء فقیه الشیاطین،
یعنی ابزارش
نفسش هم بزرگتر میشه، کششش به دو طرف بزرگتر میشه. اما چون اصل این بزرگ شدنه رو در این میدینه که پناه خودش رو به خدای متعال ببره، اگه عاقل باشه نیاز خودش جای دیگه عرضه نمیکنه، فقر خودش جای دیگه ابراز نمیکنه الا تو این نظام. خب پس موضوعی که ما میخوام تو نظام الهی بهش بپردازیم چیه؟ توسعه اختیار. توسعه اختیار یعنی چی؟ یعنی این قدرتی رو که خدای متعال به من داده این بست پیدا میکنه، بزرگ بشه. کششم به معنای تعلقم، به معنای محبتم به سمت خدای متعال و به همین اندازم میبینی اون جاذبه‌ای که ابلیس داره ایجاد میکنه جاذبه بزرگتری. لذا است که میگه برای یه عده عرضم به خدمت شما اصلا دامی پهن نمیکنه، همین که خود ابلیس حرکت میکنه اینا دنبال سرش میان، برای یه عده نیاز داره بشکن بزنه تا بیان، برای یه عده لازم داره زنجیر کلوفتی بیار. این زنجیر کلوف یعنی تو وجود او قدرت رفت آمد داره، این هوای نفسش حاضره، به همون اندازم هوای نفس داره، یعنی متناسب با فضایی که تقرب به سمت خدای متعال میتونه ایجاد بکنه به سمت او بره، به همون نسبت هوای نفس براش بزرگ میشه، محیط فتنه بیرونی براش بزرگ میشه. لذا حجم فشارهای اجتماعی که ابلیس و نظام ابلیس میاره میبینی به وجود مقدسه.
یعنی اگر هوای نفس درونش رو کنترل بکنه بیرونی شدت بیشتر پیدا
کنه. اصلا هر دو تاش یه نسبیتیه، نه اینکه ای اولی رو کنترل کنه بعد او، نه اصلا از درگیر با بیرون است که درونه رو میتونه کنترل بکنه، اصلا تو الان بحث نداریم. ولی میخوام بگم مجموعه فشارهایی که از طرف نظام ابلیس میاد اونها هم بزرگ میشه. حالا این نظام ابلیس میتونه از هوای نفس باشه، میتونه از مجموعه بیرونی باشه. الان که فعلا کاری به این دوتا نداریم که کدومش اصلی کدومش، ولی قبلا هم اثبات کردیم که مسئله بیرونی اصلیه، حداقل تو مرحله اول و دوم تاریخ اینجوری هست. پس بنابراین موضوع نظام ایمان توسعه اختیار. حالا که یه کانون یه سلولی میخوایم برای توسعه اختیار، میگیم او کانون میتونه خانواده باشه. شرکت هم هیچ کار میکرد اختیارات رو به نفع سرمایه و دنیا منحل میکرد، به یک کانال درست میکرد. برای چی؟ برای که مادون منحل در مافوق بشه. این انحلالش هم به نحو انحلال اسارت، هم سرمایه های مادون، هم اختیاراتش، هم نیروی کارش، هم فکرش، هم حواسش، هم محبت و بغضش.
خب حالا اینکه الان با روند خانواده که اصلا هماهنگ نیست که بگی توسعه اختیار، چون این برای مرد توسعه، حالا شاید تو کد بعدی بیشتری بهش پرداخته بشه، برای مرد توسعه اختیار باشه، برای زن زیغه اختیار، نه توسعه اختیار.
حالا دونه دونه باید توضیح بدیم که موضوع اینه توسعه اختیار. موضوع نظام ایمان توسعه اختیار، این اصل موضوع است.
این توسعه اختیار باید برای زن چجوری معنی میشه؟
به تنوع سلول ها، به تنوع اجزاء درون سلول. این خودش یه سلول درست میکنه، بله. بعد میگید سلول ها همه یک نوع هست، باز میگید نه، به تنوع نیاز نظام تنوع سلولی دارید. نظام به همون اندازه شما تنوع خانوادگی دارید. یک تعریف ثابت، یکسان و مشترک برای همه اصلا نیست.
تنوع خانوادگی یعنی چی؟
اجمالا همی که به بدن میتونید نسبت بدید، قسمتش رو بذاریم بعدن توضیح. نوع کارکردها متفاوته تو سلول های بدن، تو خانواده ها هم همینطور.
الان که هر دنبیله
چی؟
یعنی الان که اینجوری نیست که،
حالا
مگر که از بالا اون محور نظام خلقت و تکوین
به هر میزان هست. به هر میزان که داریم این قوامش میدیم باشه. به همین میزان هم هست.
به هر میزان که چی؟
تونسته باشیم خانواده قوام پیدا کرده باشه تو نظام، به همین میزان همین تنوع ها هست. مثلا آرمان خانواده ای که موضوع خودش رو مقابل جبهه کفر، حضور در جبهه نظامی میبینه، نظام و خانواده احساس میکنه باید در مرزها زندگی بکنه.
مثلا میگه خانواده شهدا، خانواده پاسدارا، خانواده
تنوع هایی که شما دارید در مسئولیت های اجتماعی تنوع خانوادگیتون رو هم درست میکنه. یه کسی سطح آرمان اهداف خانواده خودش رو این میبینه که تو تولید ثروت در جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشه، لذا کسب تو بازار رو انتخاب میکنه. لذا ذهنیت زن و خانواده هم تو چارچوب یه ذهنیت متفاوتی است. ذهنیت بچه ها هم متفاوته. همشون هم غرضشون توسعه نظام الهیه ها، توسعه اختیار. اما نوع توسعه اختیاری که زن در یه خانواده ای که موضوعش کسب و کار قرار داده موضوعا متفاوته با توسعه ای که زن در خانواده مثلا مبارزه نظامی قرار داده. ظرفیت هاش هم متفاوت. این اجمال مطلب. حالا با این بس برید توش. برای اساس اگر بعدن گفتیم که نسبت بین زن و مرد یه نسبت هماهنگی است علی رغم که مسئولیت هاشون متفاوته، اما باز باید ببینیم که این خانواده، این زن که میگیم در نسبت با مرد یه همچی جایگاهی داره که متولیه ولی نیست، اما این خانواده کجا هست تا بگویم متولی بودن این زن یعنی چی؟ به عبارت دیگه اگه گفتیم در خانواده، باز اینجا هم یه نظام تعریف میکنیم، ولی یه متولی تعریف میکنیم، ولایت رو برای مرد مثلا قرار میدیم، یا به تعبیر دیگه بگیم حجت و عقلانیت رو از مرد میخوان، زن هم توی نسبت تابع هست، میگم ای الان اگر خانواده امیرالمؤمنین هست، زنش عقل زنش هم بر عقل همه مردها از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ ولایت داشت. چرا؟ چون نوع جایگاه خانوادهش جایگاه سرپرستی کل خلقت. این معنا درست نیست که بگیم اگر تو فرض انتظایی صدیقه طاهر سلام الله علیه ها باشن و همه مردهای عالم، ایشون چون زن هست متولی مردها ولی هست. نه، اصلا این معنا درست نیست. پس این تفاوت سلولی، تفاوت جایگاه در نظام، این حتما مهمه. و این شأنی رو که ما برای زن و مرد توی خانواده تعریف میکنیم اصلا به معنای یک امر ثابت و مشترک بین همه افراد نظام نیست. بله، حالا بفهم. علی القاعده باید نصف سوالات تو هم شده باشه.
نه، سوال که همجور داره مرتب در اینجاد میشه. بحث کد 2-1، حالا این بحث خانواده که مطرح میکنه که متناظرش با شرکت هست، یک کم کم هی میاد جایگاه زن و مرد رو توی حالا جامعه شناسی ایمانی و مادی میاد تعریف میکنه و مقایسش میکنه. کد 2-1 تحلیل نهاد خانواده از منظر تکوینی مرد و زن و سهم تأثیر عقلانیت و عاطفه در تکامل اخلاقی و رشد ایمانی. اینم باید اخلاق الهی مثلا میشه.
آره دیگه، همش باید توسعه اختیار و این فلسفیش بخوام بگیم این میشه، ولی ظاهرا مثلا تو فرهنگ عمومی چون خواستیم صحبت کنیم، تکامل اخلاقی که گفتیم به نظام ایمان ذهنا منصرف شده. حالا بعدن باید ببینیم بگیم اخلاق الهی هم چیزی شاید بهتر باشه.
چون وقت اخلاق ایمان کنار هم میارن چیزی نمیشه معنای الهی.
آخه ایمان هم دو طرفه است دیگه. ایمان به الله دارید، ایمان به طاغوت دارید. ما میخوام یه بیانی داشته باشیم که بگیم اون بی‌حدیه و محدودیته تو چی متبلوره. میگیم خدا و مخلوق. اگه به تکیه به مخلوق باشه به محدودیت تکیه شده، اگه به خالق تکیه بشه به نامحدود تکیه شده.
حالا بحث خانواده رو میخواد که به عنوان یک سلول هست با تعریف ازش بده که حالا این سلول اجزای درونیش چجوری هست. خب دو تا جز رو ابتداعا تعریف میکنه که یکی شاخصش عقلانیته به اسم مرد، دیگه شاخصش عاطفه است به اسم زن. خب این نشون دهنده این هست که اگه پرستش خدای متعال بخواد اتفاق بیفته تو همه یه حالا سطوح فرقی نمیکنه، اکتفا به خلق یک قوه نشده. تو حالا تو مرحله تکوینش ما الان داریم بحثش میکنیم که بگیم مثلا یه قوه به فرق قوه عقلانیتی مثلا خلق شده باشه، بلکه دو قوه از ابتدا نیاز به خلقت داشته، قوه عقلانیت و قوه عاطفه. حالا بیاد بررسیش میکنه که چرا ما اینو میگیم که احتیاج به دو قوه هست و ابتداعا دو قوه خلق شده. یعنی در حقیقت شاید اینه که میگن مثلا یه وقتایی هست میگن زن برای مرد خلق شده خیلی معنا نداشته باشه، هر دوش برای پرستش خلق شده. حالا شاید اونم یه وقتایی مثلا یه توی تعابیر یک معنای خاصی هم پیدا بکنه، چون بالاخره یه برایه هایی باید
نظام برایه ها هست.
بله،
تو نظام برایه ها حالا بعد هم باید اجتهاد کنیم، من این رو چی ندارم که این برایه ها نمیدونم، باید اجتهاد بشه. ممکن هم از باشه غیر معقول نمی نماد، ولی نسبت هم نمیتونیم الان بدیم. خب
خب یکی بحث عقلانیت هست و از اون جهت که تو دنیا دار اختیار هست و خدمتون که عرض کنم همراهش با فاعل های منفی هست، خلق این نظام به این هست. پس کنار این عقلانیت هوای نفسی وجود داره که لازمه کنترل هوای نفس و مثلا اون چیزی که میتونه کمک کنه به کنترل هوای نفس وجود مثلا یه قوه به نام عاطفه است که میتونه کنترل داشته باشه، یعنی کمک کنه به پرستشش رو، کمک کنه به کنترل مثلا هوای نفس در عقلانیت. از اون طرف هم تو بحث چیز عاطفه یک چیز هوای نفسی بالاخره وجود داره که کمک به کنترل هوای نفس تو بخش عاطفه عقلانیاتی میتونه باشه. عقلانیت معنی فکر کنم مدیریت میشه،
قبل از این باید اختلافا رو توضیح بده. اصل اختلاف لازمه یا لازم نیست؟ اگر اختلاف لازم نباشه، این که بگوییم خانواده سلول باشه معنا نداره.
حالا اگه عقلانیت تنها باشه، خب شما چون دار رشد هست و حرکت هست، اختلاف پتانسیلی باید وجود داشته باشه تا بتونه حرکتی بکنه. ولی خب اختلاف پتانسیلی میتونه تو اختلاف عقلانیت ها باشه.
احسن. یعنی ما همه چیز ثابت ببینیم، موضوع رو به فرد برگردونیم، بعد بگیم افراد هم اختلاف عقلانیت دارن، اختلاف عاطفه دارن، اختلاف انتا، اختلاف چشایی، بویایی، همه اوصاف میتونه آدم تنظیم. اصل اختلاف لازمه؟ بله. یعنی اگر اختلافی وجود نداشته باشد، ترکیب معنا ندارد. اختلاف وجود نداشته باشد انضمامه. آب رو رو آب میریزید، آب به آب منضم میشه، ترکیب نمیشه.
منظم
نمیشه؟ زمیمه میشه، کنار هم رو هم قرار
میشه.
اما وقتی آب رو کنار آهن قرار میدید، ترکیب یواش یواش معنی میشه. جنس متفاوت باید وجود داشته باشه، تفاوت در جنس، تا بخواد ترکیب معنا باشه.
خب چه نمش از یه بود عقلانیتی مثلا نمیتونه باشه؟
چی؟ نه، اصل اختلاف رو که داریم میپذیریم، حالا نداره، بعدش میگیم یه اشکال هست
تو نوع.
بله، بعد میریم میگیم چه نوع از اختلافی متناسب با توسعه اختیار. یعنی این نوع اختلافی که بین آب و آهن هست متناسب با زره میتونه باشه؟ میگید نه، متناسب با اکسید شدنه. اگر میخوایید زره از آهن درست کنی، تناسبش با آتیشه، باید آتیشش بزنی تا بتونی یه قالب دیگه بهش بدی. موضوعی هم که برای نظام الهی میخواستید چی بود؟ توسعه آزادی بود، توسعه اختیار بود. توسعه آزادی و توسعه اختیار با چی نتیجه گرفته میشه؟ با ولایت تولی نتیجه گرفته میشه تو مجموعه نظام.
هیچ گرفت
میشه، ممکن میشه، حاصل میشه. بله. یعنی جریان نیازها و تأمین نیازها بتونه در شبکه به بالا متصل میشه، از بالا اخذ میشه.
یعنی اگر نیاز از بالا تعریف بشه،
نیاز از بالا تعریف بشه، تأمین از بالا تعریف بشه. اگر قرار باشه ولایت و تولی معنا بشه،
یه پایینی و بالایی
میخواد. یعنی دو تا جنس متفاوت میخواد.
خب چه پایینی بالایی رو بندازیم توی مثلا اعضای درونی، چرا تو مثلا بحث درات و محور خلقت و اینها نندازیم؟
شبکه درست کردید، نظام درست کردید. تو نظام هیچ وقت نگفتید 10 میلیارد تکثر هست مستقیما ربط پیدا میکنه.
اون شبکه عقلانیت درست میکنه.
نظام تکثر. نظام درست کردید. نظام یعنی چی؟ نظام یعنی شد یه محور که اون محور یه برایه پیدا کرد، 2 تا 3 تا 4 تا مخلوق برای او خلق شد، باز اونها شدن محور نسبت به مادون، طبقه درست میکنه دیگه، اینها برای او دوباره خلقی اتفاق میفته، هی نظام پیدا میکنه، تکثر جوریه. هیچ وقت او قاعده رو با او رأس یک خط مستقیم نمیکشید. ولو این که میگید همه این قاعده برای او رأس هم هست، اما میگید تو یک نظامی نظم پیدا میکنه، شبکه پیدا میکنه.
خب من میگم چرا مثلا میندازیمش تو دو تا نوع مختلف، تو یک نوع باشه ولی چیزش مثلا میگه عقلانیت، مدل عقلانیت ها تفاوت پیدا میکنه، چه یکیش حتما باید عاطفه باشه یکیش.
یا اینطوری چرا یکیش عقلانیت باشه یکیش وصف عاطفه باشه؟ چرا مثلا یکیش عقلانیت نباشه یکیش وصف مثلا شجاعت و
هیچ ایرادی نداره که دو
تا صداقت
و که دو تا وصف میخواید.
آره
ما هیچ مشکلی وای نداریم که دو تا وصف میخواید. اما اگه بگید یه وصف میخواین کم و زیادی او یه وصف است، بگیم همش عقلانیت، کم و زیادی عقلانیت. اگر دو تا وصف باشه برای ما مراده حاصله، یعنی مشکلی با برمش نداریم. این دو تا رو بذارید، جلال و جمال بذارید، عاطفه و عقلانیت بذارید، فلان و فلان، هر چی که میخواد بذارید بذارید. اینها رو هم که گذاشتید، بعد عرضم به خدمت شما باید هماهنگیش تمام بکنید دیگه. بگید به این دلیل این گونه، یا اجمالا از خالق این اوصاف رو اخذ کرده باشید. اجمالا بگید خالق به ما بگوید که این دوتا وصف چیست، کمایی که اینجا هم ادعا بله ما هیچ وقت ما خانواده هم که برداشتیم آوردیم گذاشتیم از خودمون نفهمیده بودیم، اجمالا از روح مذهب فهمیده بودیم، ولی الان براش عقلانیتی هم داریم، میخوام این عقلانیت ها رو توضیح بدم، بعدم برای او هم عقلانیت باید داشته باشه، اون هم باید بتونه توضیح بده، این دو تا چهار تا باید بتونه پیدا بکنه. حالا اگر قرار شد نوعش یه وصف باشه، بشه عقلانیت، همش بالا و پایینی در عقلانیت، محیط مسابقه هم لازم داره. چون اختیار قدرت ای داره که جای خودش رو پایین تر ببره، قدرت ای رو داره که بالاتر ببره.
عقلانیت ایمانی و مادی مثلا.
بله دیگه، یعنی هی از عقلانیت ایمانیش کم کنه به سمت عقلانیت حیوانی شیفت پیدا بکنه، متمایل بشه، یا از عقلانیت حیوانی حرکت کنه به سمت عقلانیت الهی. اگه یه جنس باشه تو نظام بالا و پایین ها را عوض میکنه یا نمیکنه؟ امکانش هست دیگه. یعنی هر دوتا یه جنسن، بالا و پایینیه، برای ای اجازه دادی از ای سبقت بگیره، برای او هم اجازه دادی از او سبقت بگیره. تو موضوع
مسابقه
خودش
مسابقه در درون میشه.
ها تو نظام مسابقه رو میتونی معنا بکنی، تو درون گیر میکنی.
چرا گیر میکنی؟
اختلافش؟
رتبه های تغییر
بده. ها
خب تغییر کنه
نداره، تو موضوع خودش تو نظام عوض بشه، اما دیگه این خانواده نیست، دیگه این وحدته نیستش، یه وحدت دیگه است. جا به جا شدن تو وحدت ها رو میفهمی، میپذیری، مشکلی نداره که از این وحدت به یه وحدت دیگه نقل مکان بکنه، اما نحوه بالا و پایینی رو به هم بریزه، میگی قاعده دیگه برای سلول ایجاد نمیشه.
بکنید ما وقتی که اگه مثلا ما بگیم اختلاف زن و مرد تو تکوینو بخوایم بگیم، اگه بگیم نیازمندیش به زن و مرد تو تکوینو بخوایم بگیم، اگه این تحلیل کنیم که چون لازمه که تولید نسل اتفاق بیفتد، دو جنس لازم،
اون مادی
نه این راحت پذیرشش، این فهمش راحته،
متوجه
که این اختلاف باید باشه.
موضوع رو شما تناسل قرار ندادید، موضوع رو شما توسعه اختیار قرار
این معنا گنگه،
همین که میخواید اختیار بزرگتر بشه. جنس انسان و جنس جن به اختیار تعریف شد، به این که میتونه ای بر حرکت کنه یا او بر حرکت کنه، شدت در حرکت به ای بر داشته باشه یا شدت در حرکت به ای بر داشته باشه، فرقش با آب چی بود؟ آیا هر دوتاشون طلب دارن؟ بله. این میخواد ترکیب بشه؟ بله. او هم میخواد ترکیب بشه؟ بله. این میل ترکیبی داره؟ بله. او هم داره، هر دوتاشون دارن میل ترکیبی، دارن طلب هم دارن. اما وقتی آب میل ترکیبی داره، میتونه بگه اگر من این رو کنار آهن قرار بدم، بگه حالا میخوام ترکیب نشم؟
نه،
نمیتونه. اما انسان میتونه. تفاوت جنسی دارن، او فاعل طبعیه، این فاعل تصرفیه. این یعنی میتونه متصرف در دیگرون باشه اختیارن، او نمیتونه متصرف در دیگرون باشه اختیارن، جبرنه. آب تحت تصرف انسانه، انسان تحت تصرف آب نیست. پس جنسی که برای انسان دارید تعریف میکنید، اگر جنسی تعریف کنید که اشتراک پیدا بکنه با موجوداتی که اختلاف ذاتی بهش دارن، این تعریفتون تعریف درستی نیست. اگر بگیم تناسله، خب گیاه هم تناسل داره، حیوان هم تناسل داره، به این میتونیم تعریفش کنیم؟ تونسته حقیقت انسان و تکامل انسان رو معنا بده؟ حتما نه.
مدل های مختلف مخلوقات داری؟
قطعا مدل های مختلف داری، ولی شما هر چیزی رو به یک تعریفی برمیگردونید که طبقه برش معین کنه. یعنی اگر آمدم به گیاه گفتم شیئون، یه چیزیه، شیئیه، حیوان هم گفتم شیئیست، برای چی من حیوان رو بالا قرار بدم گیاه رو پایین، بعد بگم گیاه برای حیوان خلق شده؟
یه وصف برتر باید داشته
باشه. تکسرها و تنوعها و ترکیبها و همه اینا رو متوجهیم، اما اینا طبقه پیدا میکنه هر کدوم برای نظام برای درست کنه. اگه قرار نظام برای درست کنه، این اختلافات باید به یک وصفی برگرده که او وصف علت جایگیری او شی هست در یه طبقه خاص. لذاست که میگید گیاه برای حیوان، حیوان برای انسان، انسان برای نبی مکرم اسلام، برای انبیا، انبیا برای انسان. حالا میخواد یه وصفی برای انسان داشته باشید که او وصف وصف محوریش باشه. ببینم چی غیر از اختیارش میتونید معنا کنید. به بعدم توسعه ای.
خب اگه
میخواین
تو رتبه حتما باید تفاوت وصفی باشه. شما میرسید به انسان و انبیا و معصوم، این تفاوت وصفیش چی میشه؟ همش توسعه اختیار شد.
نه خیر، موضوع توسعه اختیار اونها نه خیر، تفاوت ماهوی داره با انسان. انسان نهایت تصرفی که انجام میده تو خانوادشه، تو صنفشه، تو شهرشه، تو روستاشه، تو جامعهشه، تو دنیاشه. تصرف در تاریخ هم داره؟ نه. اون موضوع کار انبیاس، موضوع کار معصومینه.
یعنی تا
یکی مثل امام داره؟
نداره. نه، فاعل طبعیه تو تاریخه. جهت تاریخ رو امام میتونه معین بکنه تو شب قدر که چقدر حالا به کفر بدید، چقدر به نفاق بدید، من بار تحملشو دارم. معین کننده ای هستن اصلا توی قد و قواره نیست.
مؤثر در بخشی از تاریخ میشه.
میگی برایه داره، او یه برایه دیگه داره، حاکم بر برایه ای. یعنی قد و قواره اختیارات هم متفاوته با هم. امیرالمومنین تا آخر تاریخ رو باید ملاحظه کنه، یه ضربه شمشیر بزنه. امام خمینی این کارو میکنه؟
خب پس یعنی تا انسان تفاوت و اوصاف میشه.
همه جو تفاوت و اوصاف.
تفاوت موضوعات شد، اوصاف نشد که. موضوع اختیارش این شد، موضوع اختیارش اون شد، موضوع اختیارش.
باشه، بس به موضوع اینجا به نحوی به هم مقید میشن. چون برای تعریف موضوع وصف خاصی رو داریم دیگه. برای موضوع تاریخ وصف نسبیت کفر و ایمان و نفاق رو داریم دیگه. اینجا الان دویت نداره. بله. تو همه این نظام همینطوره. موضوع ها متفاوته، تفاوت موضوع ها به تفاوت وصف خاصی است. وصف خاصی الان دارن.
حالا یه تو پرانتز من یه صحبتی بکنم. ما الان موضوعمون کشیده کتاب سبک زندگی. خب اگه با این مثلا سوالها بریم که مثلا الان حالا رفته تو بحث خانواده دیگه قالب پیدا نمیکنه، یعنی قالب کلیش میشه این مثلا این بحث، ولی گستردگی بحثا هی ایجاد سوال میکنه. میگم کنترل بکنیم، کنترل کنیم یا نه رها بکنیم.
فلسفه روش رئالیسم، بعد عرضم به خدمت شما خیلی از افراد گفتن نمیفهمیمش. وقتی کتاب رو اگه نگاه بکنید، شهید مطهری برداشته یه خطش نوشته، بعد یه صفحه زیر شرح نوشته. حالا این کتابی جوری نیست، یعنی کسایی که میخونن به دلیلی که یه هماهنگی با روح مذهب داره این مسئله رو میپذیرن و میرن جلو، خیلی هاش. اما یه عده‌ای میخوان بحث رو مبنایی بکنن، به عمق بکشونن، اون شرح لازم. یعنی ما یه صفحه اینجا گفته مثلا اخلاق و فلان، تفاوت بین اخلاق الهی و مادی، موضوع این که ما در نظام الهی چه نوع رشدی رو میخوایم، رشد اختیار.
یه صحبتی هم بود توی گروه مقایسه که در حقیقت این، چون ما یه جور گفتمان خوندیم، یه دور دوتا فصل اول و دوم سر، در حقیقت میشه بگید درس خارج اون دوتا میشه، چون این حالت هست. بعد گروه هم گروه خانما هست، گفتیم اگه بحث اقتصاد رو ما میگیم عاطفه ضرب در اقتصاد باید بشه، برای این موضوعش مثلا بگیم موضوع اقتصاد باشه، راهکارهایی که داده میشه. بعد موضوع حضور زن هم تو بخش عاطفش هست، هر بخشی رو که ما داریم میریم جلو گرا به بخش حضور عاطفه توش زده بشه.
ببینید توی بحث اقتصادی که مطرح میشد میخواستیم شمای کلی رو نشون بدیم، جایگاه موضوعات رو کنار. الان که مطلوب اسلامیش داریم میگیم، باز میخوایم باز شمای کلی رو بگیم. اینکه چجوری تبدیل باید اتفاق بیفته اون مرحله سومه، یعنی جاش اینجا نیست.
تو بحث از کدس به بعد میریم تو دوره انتقال.
حالا دوره انتقال دیگه، حالا میخواید محوریت اقتصاد رو به محوریت سیاست تبدیل کنید.
بله.
این یه مکانیزم دیگه ای داره.
بله.
لذا ضرورتا این نیست که اگر گفتید زن محور عاطفه است تو خونه، تو قدم اول لباس ها توسط مثلا زن دوخته بشه، یه کار اقتصادی بشه. تو منظور ممکنه بعدن توی میان مدت برای همه که این ظرفیتش پیدا شد این تجویز رو بکنید، ولی تو قدم اول میگید تا گفتمان یک موضوعی راه نیفته فراگیر شدنش امکان نداره. لذا عاطفه در توسعه یه گفتمانه، نه توسعه یه تولید اقتصادی. لذا تو بحث گذار هم یه پروسه داره، ابتدا و وسط و ختم داره، کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داره، این هم ثابت نیست.
یعنی الان این رونده بشتب که حالا غیر از بحث زن و خانوادش که میشه توش مثلا فضا رو آزاد گذاشت که هرچی سوال هست مطرح بشه، ولی بقیهش تو هم قالب خودش میره جلو. حضور زن درش میشه حضور در گفتمانیش مثلا.
بله دیگه،
حضور گفتمانی.
بله.
میشه.
طبیعتا هم چه تسلط بهتر بیشتر داشته
میشه تو میتونی. بعد ممکنه شما بگید وقتی عمومی شده همه گفتن بالی کلا چه طرح خوبی و اینها، بعد بگید خب بر اساس اون چیزی که ما میخواستیم در نظام الهی اخلاق رو نتیجه بگیریم، حالا این اخلاق رو بیاریم توی تولید اقتصادی. یعنی قدم اول وابستگی خانواده ها رو از نظام سرمایه قطع بکنه، از الگوی مصرف اونها قطع بکنه. اینجا دیگه معنا داره وقتی میخواین استراتژی بدید برای خانواده ها، براتون مشخصه چرا میخواید این کار انجام بدید، چرا میخواید تو خانواده تعریفش کنید، چرا دیگه تولید انبوه و فلان اینا براتون مورد نظر نیست که اگر 4 تا چرخیاتی گذاشته بودن توی کارگاه تولید انبوه کرده بودن بیشتر از این صرف داره تا هر کسی تو خونش بخواد یه چرخیاتی داشته باشه بخواد این کار رو تنهایی انجام بده برای خودش و افراد خانوادش. میگید نه، اصلا تو این تکیه انجام دادنه، تو این صرفی که انجام یه اخلاقی تولید میشه که اون رو مورد نظرمه، اصلا اون مطلوب منه، اصلا پول میخوام بدم که این اخلاق درست بشه. اینجا این دیگه خیلی براتون سوال پیدا نمیشه.
پس ما الان بحثمون در رابطه با بحث عقلانیت و عاطفه بود و نیازمندیش تو اصل خلقت که چطور توی یه خط بتونیم جمع‌بندیش کنیم.
شما اگر بحث اقتصادی داشتید میخوندید به دلیلی که تخصص نداشتید راحت پذیرفتید اومدید جلو. اینجا چون موضوع خودتونه راحت نمیپذیرید. لذا من مجبورم به عمق بکشونم.
خب گفتیم که اگر که علت این که دو تا وصف لازم هست، اگر که اکتفا به یک وصف مثلا عقلانیت بشه، اختلاف درون گروهی میشه، درون وصفی میشه. اون وقت رشدش هم رشد کامل نمیتونه باشه.
نظام تحویل نمیده. طبقات تو موضوع شما طبقات بود دیگه. دیگه تولی و ولایت بود تو موضوع توسعه اختیار. که من اختیار خودم رو در اختیار بالایی قرار بدم، اون منو رشد بده.
یعنی ضعف این وصف معلوم نمیشه که نیازمندیش هم معلوم بشه. اگه وصف نقطه مقابلش وجود نداشته باشه ضعفش معلوم نمیشه، بعد تعریف نیاز هم درست توش تعریف پیدا نمیکنه. خب نیازمند به دو تا وصف هست که وصف عاطفه و عقلانیت. حالا تو عاطفه هم بازم همینطور.
حالا
بعد میگیم اول چرا میگیم عقلانیت خلق شده مثلا؟ اول دومی داره نداره؟
بله.
برای چی؟
چی برای چی؟
نه اول دومی که داره، اول دومی که حالا باید باشت به خاطر هم باشه، اولی عقلانیته.
عرض کردم بالا و پایین میخواد یا نمیخواد؟
نه خب میگیم اولی عاطفه باشه، چرا نیست؟
وقت او بالا قرار میگیره، اب نداره. وقت حجت این نظام خانواده به او برمیگرده. ما الان تو این که این وصف چی باشه الان حرف نزدیم. تو اصل این که یه بالا و پایینی لازم داره توی صحبت کردیم.
تو اصل این که دوتا وصف لازم داره،
دوتا وصف هست، نحوه ارتباطشون هم بالا و پایینیه. اجمال ای، اجمال ای که دوتا وصف لازمه، نوع ارتباطشون هم بالا و پایینیه.
این چه فرق میکنه با نوع ارتباطی که تو غرب هست؟ اون نوع بالا پایینیه؟
نه نه،
طبقات اجتماعی که درست میکنه،
نه اون طبقات اجتماعیش بر پایه ثروت درست میکنه.
میدونم.
بله اون موضوع چیزی دیگه،
نوع ارتباط همینه.
اون بالا نه بالا پایینی میگه شرکت فلان شرکت بیسار، مقدار سرمایه که داره اقده، مقدار سرمایه که داره اقده. مثلا موضوعش موضوع اختیارات نیست، موضوع سرمایه هاست، موضوع تعلق به دنیا هست.
یعنی میگم نوع ارتباطم با اونا اشکال نداره، مثل هم باشه. نوع ارتباط بالا پایینه، درسته. من مبنای پوله برای
شما وقتی نظام ولایت رو گفتید، نظام ولایت اون فقط مسئله نظام ولایت حقه نبود، دارید نظام ولایت اونا رو هم توصیف میکنید. اونا هم بالا پایین لازم دارن،
همون دیگه.
بله اوصاف هم لازم دارن. بله همه جا همینجوره، مثلا خدا اینجوری خلق کرده. ولی اونا موضوع رو در این بالا و پایینی
درسته
تمایلات دنیا قرار میدن، نه توسعه اختیار. بله اجمالش پذیرفتیم؟ خیلی خیلی. حالا این دو تا وصف رو هر چی میخواید بگید بگید، برای ما خیلی مهم نیست. این قید رو داشته باشه که دوتا باشه، این قید رو داشته باشه بالا پایین داشته باشه.
یعنی تو ترکیب شدن حتما باید بالا و پایینی باشه؟
تو نظام باید بالا و پایینی باشه.
یعنی ترکیب
شما
در
شما
نظام.
حسن. شما ترکیب رو، ترکیب اختلاف وصف لازم داره. وقتی نظام میخوای بالا و پایین لازم داره. لذاست که میگید آقای حسینی فقط نسبیت رو نیورده، نسبیت جهتدار رو برده، یعنی جهت رو بر نسبیت ها حاکم
کرده. چی شد که اقلانیت مجبالا
یعنی حاکم بر آتفه شد؟ الان بستشو نکردم، بست فقط دوتا وصفه و یه وصف بالا پایینیه. حالا کدومش باشه هنوز بیدونم بستشو نکردم. یه سوالی هم کردم، من فکر کنم سوال الان بعدم باید بهش بپردازیم که حالا عقلانیت اگر سطور داشته باشد، عاطفه‌ای که مدیریت می‌شود در حقیقت با استفاده از عقلانیت مدیریت شده. دیگه هنوز بحثش درست پیدا نکرد. یعنی جا داره سوال، ولی الان جای باشه. خب حالا تو همین، چون دوباره هم برمیگردم به بحث گذشته، پس دو تا وصف شد، این دو هر دو وصف درگیر به خاطر که تو دنیا هستن، درگیر با هوای نفس هستند، هر دو میتونن مکمل هم باشن توی پرستش.
حالا بعد از
سری رفتیم جلو.
حالا بعد از اختیار که لازم توسعه پیدا بکنه، اینجوری به نظر من میاد، شاید به کیفیت رو من از آیه حسینی سراغ نداشته باشم، از مرحوم والدمونم سراغ نداشته باشم. مرحوم معلمونی اشاره کرده، اما حالا به این قاعده رو من الان دارم عرض میکنم. و اون این که بعد از موضوع اختیار، آیا اینها بدون کیفیت جریان پیدا میکنن و توسعه پیدا میکنن اختیار، یا لاجرم باید کیفیت داشته باشه؟
منظورتون از کیفیت چیه؟
یعنی اینی که اخلاق من رشد بکنه، این که اختیار من بزرگ بشه، یه آبی رو درش تصرف بکنم، توی ظرفی بریزم، این ظرف رو به یه فعال مختار دیگه‌ای تعارف بکنم، محبت خودم رو از این طریق به او ابراز بکنم.
یعنی ابعاد و شاخصه
یا میخوام نیاز خودم رو به مافوقم عرضه کنم، لازم داره دستم جوری بگیرم یه کیفیتی بهش بدم، یه الفاظی رو به زبون بیارم،
مناسکی داره،
کیفیت پیدا میکنه. بعد اون الفاظی که به زبون آوردم قلبم رو با اون الفاظ همراه بکنم، اگه دلم خاشع شد خلوص طلبم رو به مافوقم عرضه کردم.
خب این رو برای چی داریم میگی؟
برای اینکه میخوام ببینیم وقتی اختیار میخواد توسعه پیدا بکنه باید نیازش رو ابراز کنه دیگه به مافوقش. این نیاز، ابراز نیازه کیفیت داره،
یه عمل کردی داره. یعنی
قالب داره، این دست تکون دادن قالب اون اختیار است. اختیار بدون اینکه عقلش رو به حرکت بندازه حرکت نمیکنه، اختیار بدون اینکه محبتش رو جاری بکنه حرکت نمیکنه، اختیار بدون اینکه حواسش رو تکون بده جریان پیدا نمیکنه. لذا سه تا مجرا داره: روح، ذهن، حس، جسم.
نه، عقلانیت اگه بخواد جاری بشه
اصلا بحث عقلانیت نمون،
نه اختیار
بخواد جاری پیدا کنه. سه تا قوه داره، سه تا ابزار داره: روح داره، ذهن داره، عین داره، جسم داره.
یعنی این بحث توسعه اختیار که شد، خلق توسعه اختیار،
اینا قواشن،
این ستا میشه قواش.
حالا این قوا، این قوا چه میکنن؟ کیفیتی رو بروز میدن، چه کیفیت حسی باشه که من عشق بریزم، بیانی رو ابراز بکنم با زبانم، دستم یه جوری کرده باشم، یه کیفیت عقلی هم ایجاد میکنه، شروع میکنه سنجش کردن ها، بعد یه محبتی رو بروز میده، حالاتش تغییر پیدا میکنه. اینا کیفیت برداره. وقت این کیفیت ها وصف دیگرش مقدار و اندازه کیفیت، یعنی کمیت. من برای ابراز نیازم صبح تا شب دستم اینجوری نمیگیرم، میگید 3 دقیقه 5 دقیقه یه اندازه ای داره. اون بیانی که ابراز میکنم از الفاظ، او یه اندازه ای داره، کیفیت و کمیت.
یعنی
بهش
مدل میدی.
ها،
میشه مدل های عبادی مثلا. مثلا دارید جریان اختیار رو تعریف میکنید.
آره دیگه، حالا اختیار میخواد چی؟
کمیت و کیفیت که
کیفیت و کمیت لازم داره. حالا این کیفیت رو و اون کمیت در خارج بریده از هم نیست.
یعنی میخوای بگی عقلانیت و عاطفه بریده از هم نیست؟
بله. لذا کیفیت رو بگذارید عقلانیت، کمیت رو بگذارید عاطفه.
ما الان سوالمون بالا پایینیش بود که حالا
نه سوال بالا پایینی نبود،
اصل بالای کدومش پایینه
کاری نداری، ما اصل بالا پایینی لازم داشتیم حرف نداری. حالا یواش یواش اوصاف و معنی بکنی بعد بریم جلو. کیفیت و کمیت تو خارج هم اینا بریده از هم نیستن که بگیم آقا این کیفیتی است کمیت ندارد یا این کمیتی است کیفیت ندارد. اصلا تو خارج اینا دوئیتی ندارن.
خب اینا اصلا باید معنا میشه ترکیبشون یعنی چی؟
حالا صد بده تو خانواده زن و مرد. حالا عرض میکنم تو اصل خلقت این معنایی که حالا دارم به کیفیت و کمیت انصراف میدم و این قسمتش رو هم مرحوم والد بهش اشاره کرده به دلیل روایتی هست که صدیقه طاهره رو شب قدر رو به صدیقه طاهره انصراف میدن. اندازه، اندازه هر چیز. این اندازه ها هم هست که زیبا میکنه. اگه اندازه نباشه زیبایی معنا نداره.
حالا شما نمیگی جدا از هم نیست، پس این عبارتتون
حالا اجازه بده، اجازه بده. اگر آمدید اگر آمدید ببینید ما تو انتزاع میتونیم کیفیت رو از کمیت ببریم. تو انتزاع بعد وقتی نگاه میکنیم میتونی بهش بگی که این زیبایی که اینو داشت به مقدار اندازه هاش بود، او حاکم بود براش یا کیفیتش بود. فقط میگه اندازه ها حاکم بر زیباییش بود. چه مقدار سبزی،
اندازه ها حاکم بر کیفیتش.
بله، اندازه ها زیبایی کیفیت رو اندازه ها داده بود. لذا کیفیتی که وجود داشته باشه از سیاهی، میگید سیاهی هست، بله. بعد میگید تنوع سیاهی درست شد در شکل یک حیوان هم تجسم پیدا کرد، تنوع سیاهیه بهش زیبایی هم داده، یعنی اندازه های سیاهی کم و زیاد بشود توش. مثل یه قوهایی دیدید که نادرن ها سفیدن یا سیاه هستن، یک رنگن هستن، ولی تو خود ای کمی و زیادیش زیباش میکنه. یا تو گل هفت رنگ تنوع رنگش اگر تناسب به هم نداشته باشه حتما زشت میشه. مثلا همشون تو رنگ مایلن، وقتی یکیشون بیاد جیغ باشه
تناسب
نداشته باشه. این اندازه ها رو میگید کمیت ها و زیبایی رو هم به اندازه ها نسبت میدید.
عاطفه
هم بسید، عاطفه هم بسید. خب حالا به یه معنا میتونیم حالا بفهمیم که میگه اولین مخلوق خدای متعال وجود مقدس پیامبر هست، نور او رو خلق کرد. بعد توی روایت دیگه میگه اگر فاطمه نبود شما را هم خواهد.
این تقومشون
فهم. تقومشونشون میدن.
تقومشونشون میدن نه برتریشون.
برتریش رو به اینکه اول او رو خلق کردن نشون داد. اول ما خلق الله نور.
نه همین که میگیم
این برتریشه. ولی تقوم هم داره. این تو عرصه نور اینا در خارج یه وحدته. حالا این وحدته رو خدا میخواد در زمینه اختلافش یک جریانی درست کنه که حرکت استدامت داشته باشه. توسعه اختیار رو نتیجه بده.
میگه وقتی وحدت داشته باشه یا تو خارجی یکی باشه بعد میخواد.
نه ببینید تو اصل تکوینش میگی نور اینا یکیه.
همین.
بعد الان میگی حالا من یه اختیاری رو خلق کردم که دو طرف میتونه بره. بعد خدا میگه پس من یه لازمه ای درست کنم این دو تا با هم جدا باشه. که اینا حالا خودشون با هم ترکیب بشن تا اون نتیجه‌ای که میخوان بگیرن.
که
اختیار معنا بشه.
یعنی اول وحدت عقلانیت و عاطفه بوده بعد انشعاب میشه به عقلانیت و عاطفه.
چی؟
ببین ما نمیفهم. ببین ما الان وقتی میایم ایران میگیم کیفیت و کمیت میگیم برای اینکه فهم کنیم و عقلمون حرکت کنه انتزاع میکنیم.
بله.
خب حالا این انتزاع لازمه؟ میگم بله.
بعد انتزاع هم وجود خارج پیدا کرده.
حالا نه. حالا این وجود خارجی که تو میگی انتزاع وجود خارج بده میگم نه. به خاطر همینه که من اصلا سلولی رو غیر از خانواده به رسمیت نمیشناسم.
انتظار فقط عقلی
شد
تو ذهن فقط
تو خارج گفتم ترکیب ایناست.
دو جنس تحویل داده.
اصلا دو جنس تحویل داده معنی نداره.
داری میبینیم؟
نه میفهمم میبینیم. الکترون و پروتون هم میبینیم. اما بیارش توی فضایی که او نباشتش میبینم هستش.
هستی که
نه نیست.
چرا دیگه؟
ببینید ما الان میگیم ما یکی هستیم. من میگم محیط بیرونی تو ببرن ببینم هستی. محیط بیرونی چیه؟ یه جاذبه زمینه، یه فشاری هم از آسمونه، هوا. این دو تا رو از ما بردارن، این جاذبه رو. امکان وجود ما هست؟
آقا شما دارین دو جنس رو به مؤنث و مذکر تعریف میکنید.
سب بده این مذکر و مؤنثه. این مذکر و مؤنثه بدون جاذبه ای که تو اصل نظام خلقت بوده معنا داره اصلا حضور داشته باشه؟
نه این معنا نه.
من بحثم اینجا لذا فکر نکنید که مذکری هست جدا، مؤنثی هم هست جدا.
بعد ترکیب میشه.
ای تو اصل خلقته مرکب بودن. لذا اگرم آمد دوباره دوئیت درست کرد دوباره ترکیب جدید لازم داره.
مثلا میگیم
بله.
ها یعنی شما دارید میگیم اصل خلقت یه مرکبی است.
اصل خلقت مرکبی است.
مثلا این مرکب
تجزیه اتفاق میفته، تکثیر اتفاق میفته، این تکثیر دوباره ترکیب میشه. بله. دوباره ترکیب میشه.
یعنی مثلا میگی تو اصل خلقت که اولین موجودی که خلق شد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بودم یه محور ترکیبی عقلانیت و عاطفه بوده که بعد تجزیه میشه به حضرت علی و حضرت فاطمه.
من هنوز اونجا حاضر نشدم که بخوام اونجا رو معنا کنم. اجمالاً
که بعد بتونه ترکیبه توش اختیار باشه دیگه.
اجمالاً من اختیاری رو فهم کردم. هیم چیزی که خودم میفهمم و هی دارم به بالا نسبت میدم به پایین نسبت میدم. بعداً اگه رفتم تو روایات دیدم همینم هست میگم آره. اجمالا تو روایات میدونم که گفته آقا ما یه نور بودیم.
نور نبی اکرم.
من الان هرچی هم فکر میکنم که آقا میگه همه ما یه نور بودیم بعد میگه اول منو خلق کردن باز این یعنی چی؟ من نمیفهم اینو. یعنی ما 14 تا نور واحدیم. خب بعد میگه اول پیامبر رو خلق کردن. اگه اینا یکی بود
میشه
اول و دومی یعنی چی؟ ببین من اینجا رو عقلم نمیفهمه، اما روایت اینو گفته. حالا میخوام اینو یه تحلیلی بکنم که عقلم باش همراه بشه، اینجوری میفهممش که او اول و دومی هستش، خودشون گفتن. به همین ترتیبی هم که گفتن 14 تاست، میفهمی. ولی کیفیتی داره ترکیبش که ما این وحدتا هم معنا کرده باشن، بگه ما نور واحدیم. اینجوری حالا میفهممش که از یه طرف بگه اگر فاطمه نبود شما رو خلق نمی کردم، از یه طرف بگه او رو اول خلق کردم. یعنی ترکیب شما لازمه، در خارج مرکبید. در خارج اراده امیرالمؤمنین و صدیقه طاهریه اراده مرکبه، بریده از هم، اصلا امکان حضور نداشتن. ولو بالا پایینی داشته باشه.
الان این نجس نیم که اولانیت عاطفه بالاتره، کدومش بالاتره؟
نه هنوز
به این نجس هم نرسیدیم.
اصل بالا و پایینیش مطرح شده که دوتا وصف هست، بالا و پایین هست. حالا وصف بالایی چه میژگی باید داشته باشه که بالا هست، این باید روش بحث باشه.
ما با این توضیح منطقی که شما دادین که زیبایی حاکم بر کیفیت شد،
نه گفتم زیبایی حاکم بر کیفیت شد، گفتم کمیت مبین زیباییه،
کمیت مبین کیفیته، مبین. آها درست. نه خب گفتیم که بالاخره زیبایی نباشه کمیت، اصلا
نه، اصلا زیبایی و کمیت یکیه، من دوتا نمیبینمش.
نه ببخشید، زیبایی کیفیت رو اصلا نمیتونه ارائه بده. زیبایی یعنی کمیت،
من اصلا خارج،
کیفیت بدون زیبایی،
من اصلا در خارج کیفیت و کمیت رو باید از هم ندیدم، نمیفهممش. انتظار میتونم الان بکنم ها، حالا این انتظار در خارج چیز مرکبه،
مرکب.